ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک هواپیمای ماهان ایر پس از فرود در استانبول با گارد ریل اطراف فرودگاه برخورد کرد. وضعیت هوایی تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد. و پلیس پکن در آستانه عید کریسمس تدابیر امنیتی را افزایش داد. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند یک هواپیمای ایرباس شرکت هوایی ماهان ایر پس از فرود در فرودگاه آتاتورک در استانبول با گارد ریل کنار باند فرودگاه برخورد کرده است. تصاویر ویدیویی که از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهد که دماغه این هواپیما در پی برخورد با گارد ریل به یک اتوبوس نیز آسیب رسانده است. در این تصاویر خروج مسافران از هواپیما نیز دیده می شود و گزارش ها اشاره‌ای به مجروح شدن افراد نکرده است. تحقیق درباره علل این حادثه در جریان است. به گزارش خبرگزاری فارس، کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس همچنان ناسالم است. این خبر به نقل از معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران منتشر شده است. در روزهای گذشته محدودیت‌های آمد و شد در مناطق مختلف تهران اعمال و مدارس پایتخت ایران به مدت 3 روز تعطیل شد. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران، افزود با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی ممکن است با وزش باد و ناپایداری هوا از بعد از ظهر روز پنجشنبه از غلظت آلاینده ها کاسته شود، اما همچنان هوا در وضعیت ناسالم خواهد بود. این مقام محیط زیست تهران از اهالی پایتخت خواست از رفت و آمد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند. آلودگی هوا در ایران منحصر به تهران نیست و از جمله شهرهای عراق، تبریز و قم نیز با این مشکل روبرو هستند. پلیس پکن، پایتخت چین، با آغاز تعطیلات کریسمس تدابیر امنیتی را در مناطق پر رفت و آمد و اماکن تجاری افزایش داد. پلیس پکن همچنین روز پنجشنبه به سفارت‌ها درباره احتمال افزایش تهدیدها علیه اتباع خارجی هشدار داد. پلیس پکن میگوید در این باره وضعیت هشدار زرد اعلام کرده است. وضعیت زرد پایین ترین حد هشدار است و برای حفظ امنیت در روزهای کریسمس اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ها، ده ها تن از افراد پلیس، برخی از آنها مسلح، از مناطقی که سفارت ها، رستوران ها و مراکز تجاری در آنجا قرار دارند حفاظت می کنند. و وزیر خارجه سوریه میگوید کشورش آماده است در گفتگوهای صلح سوری در ژنو شرکت کند. ولید معلم که در سفری رسمی در چین به سر میبرد گفت دولت آماده است در این گفتگوهای سوری بدون دخالت خارجی شرکت کند. پیشتر بسینه شعبان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه، نیز از آمادگی دولت برای شرکت در گفتگوها خبر داد و افزود که دولت سوریه قطعنامه تصویب شده شورای امنیت را میپذیرد. هفته گذشته شورای امنیت طرحی را برای پایان دادن به جنگ در سوریه تصویب کرد که بنا بر آن از دولت بشار اسد و مخالفان او خواسته شد که به میز گفتگو بیایند. بنابر این طرح که از حمایت آمریکا و روسیه برخوردار است، قرار است با برقراری آتش بس در سوریه راه برای آغاز گفتگوها باز شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که مدت زیادی تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی نمانده، بار دیگر اقدامهایی برای برخوردهای خشن علیه بدحجابی و سایر مواردی چون مسئله جمع‌آوری ماهواره در ایران مطرح شده است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از صدور دستور قضایی به پلیس ایران برای برخورد با بدحجابی، جمع‌آوری ماهواره و منع تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای غیر مجاز خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، آقای جعفری دولت‌آبادی این اظهارات را در جلسه مشترک اول دی ماه وزارت کشور، دادستانی استان تهران و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش این استان بیان کرده است. وی نوع این دستورات را قضایی پیشگیری ممتنع عنوان کرده و افزوده این دستورات باعث شده در سال جاری برخورد پلیس با این مظاهر جدی‌تر شود. دادستان تهران گفته ارتباط وثیقی بین آسیب‌های اجتماعی و جرایم وجود دارد و به همین دلیل باید آسیب‌های اجتماعی کنترل و جرایم مهار شود. اظهارات دادستان تهران درباره ضرورت کنترل آسیب‌های اجتماعی پس از آن بیان می‌شود که علی مطهری نماینده مجلس گفت رهبر جمهوری اسلامی پس از شنیدن گزارش مربوط به آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران گریه کرده است. پس از ارائه این گزارش به آیت الله خامنه‌ای بود که دور تازه برخورد پلیس با آنچه ساپورت پوشان، بد پوششان و بد حجابان نامیده می شود در ایران آغاز شد. اما با توجه به اینکه انتخابات مجلس و خبرگان رهبری به زودی برگزار می شود، این سوال پیش می آید که آیا چنین سختگیری هایی هدف پشت پرده ای می تواند داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تحلیل این موضوع به رادیو فردا می گوید
طی 4 دهه گذشته برخورد جمهوری اسلامی با پدیده‌های اجتماعی از اعتیاد و سخت جنین گرفته تا دستفروشی و طلاق و روابط دختر پسر اساساً رویکرد سخت افزاری و مبتنی با برخورد و بگیر و ببند بوده. با این حال در میان این بحران‌ها و مشکلات اجتماعی بعضی پدیده‌ها هستند که به وضوح توسط ساختار قضایی، انتظامی و امنیتی ایران به گروگان گرفته شدند و به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرند. معروف‌ترین این پدیده‌ها مسئله بدحجابی است، بعد هم اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک و تلگرام و بعد هم نهایتاً ماهواره. این که میگویم گروگان به این معنا که هرگاه جناح راست افراطی خواسته که مردم در انتخابات شرکت کنند، مثل سال 92 یا مجلس 82، صدا و سیما حتی زنان بد حجاب رو هم به تلویزیون میاره و هرگاه که خواسته نخبگان در خانه بمانند، دور تازه‌ای از بگیر و ببند و برخورد با زنان در میدان‌ها شروع میشه. در راهپیمایی روز قدس یا نوح دی، زنان بد حجاب در صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی جزئی از امت همیشه در صحنه هستند و در روزهای دیگه در میدان‌ها باید بازداشت بشن. نظیر این برخورد در مورد اینترنت هم به وضوح وجود داره و همچنین در مورد ماهواره. به نظر میرسه که امسال جناح راست افراطی دوباره نگران شده که این انتخابات بتونه برخی از معادلات رو عوض بکنه. برای همین هم است که از حدود 6 ماه قبل نه تنها برخورد با بدحجابی بسیار افزایش یافته، بلکه موج گسترده‌ای از برخورد با موضوعات اجتماعی و برخورد امنیتی با موضوعات اجتماعی از تلگرام و فیسبوک رو ما شاهد هستیم تا مسائلی مثل کمک به بی‌خانمان‌ها در تهران.
اوایل آذر ماه رسانه‌های ایران گزارش کردند گشت‌های ارشاد پس از مدت‌ها غیبت بار دیگر به خیابان‌های شهر تهران بازگشتند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، اواخر آبان ماه به زنانی که در خودروهای شخصی خود کشف حجاب می‌کنند هشدار داد که خودروی آنها توقیف و ممنوع الخدمت خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی شماری از آزادی‌های اجتماعی به ویژه انتخاب نوع پوشش و طلاق را نیز در کنار فحشا، فقر و اعتیاد قرار داده و از آن به عنوان آسیب اجتماعی نام می‌برند. بر اساس قانون تعزیرات سال 1362، رعایت نکردن حجاب اسلامی در اماکن عمومی جرم است و مجازات شلاق برای آن در نظر گرفته شده است. در سال‌های اخیر با افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها و اماکن عمومی، اظهار نارضایتی مقام‌های جمهوری اسلامی از وضعیت حجاب در کشور افزایش یافته است.
گزارشی رو شنیدید از شاهین بشیری.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن‌هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده می‌کنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام‌ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
اما در ادامه شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا خواهیم بود. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی روز با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و اونچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
جناب آقای روحانی، وجدانم بگه اگر میخوان گازویل گرون کنن گرون کنن، ما خسته شدیم. سر پنجره گازویل ما میدن، با قرآن به جایی نمیرسیم، بار مردم تا جاده میمونه. شما رو به قرآن یه فکر بکنه، اگر قرار است گرون کنه خب گرون کنه. سر پنجره جاده ما به کجا میرسیم؟ از ته کنوز کرمان تا تهران میگه روز سر پنجره گازویل میتونیم کار کنیم.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمون رو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمی کنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
شمایی که میگوین آلودگی هوای تهران این همه ناسالمه و 3 روز تعطیلی مدارس داشتین، چرا یه روز نمیایین آلودگی هوای اصلیه رو ببینین؟ فکر کنم تا آخر اون باید مدارس اینجا رو تعطیل بکنین.
این رهبران دینی با گروه های جهادی که خاورمیانه، آفریقا و اروپا رو با آتش کشیدن حاصل بذری است که 35 سال پیش در ایران کاشته شد.
شنونده نظرات تنی چند از شنوندگان رادیو فردا بودید. از شما دعوت میکنم که در ادامه یک گزارش دیگر رو هم با هم بشنویم. پس از گذشت 70 سال از جنگ دوم جهانی و خودکشی آدولف هیتلر، رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان برای اولین بار کتاب ممنوعه نبرد من نوشته او منتشر میشه. این کتاب که در واقع مرامنامه رژیم هیتلر هم محسوب میشد، قراره به زودی همراه با یادداشت‌هایی زمیمه ای در 4000 نسخه در آلمان انتشار پیدا کنه. درباره این کتاب بحث برانگیز گزارشی رو بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
کتاب ماینکامف و یا نبرد من را آدولف هیتلر، رهبر حزب فاشیستی ناسیونال سوسیالیسم آلمان، 92 سال پیش زمانی که به جرم کودتا علیه دولت تخت آلمان در زندان به سر می برد نوشت. این کتاب 2 سال بعد با عنوان تصفیه حساب در برگیرنده 12 فصل و 3 سال بعد با نام جنبش ناسیونال سوسیالیسم آلمان شامل 15 فصل منتشر شد. به این ترتیب کتاب نبرد من دارای 2 جلد است که ابتدا هیتلر به شرح زندگی خود از کودکی و جوانی و علت و علل بروز جنگ اول جهانی اشاره های مفصلی دارد و در بخش دوم آدولف هیتلر به ترسیم آینده آلمان و حزب ناسیونال سوسیالیسم خود و همچنین به مخالفت با یهودیان عنوان عوامل سیاه روزی آلمان پرداخته. هیتلر با نگارش کتاب نبرد من در واقع خط مشی آینده سیاسی خود را ترسیم کرده و به محض رسیدن به قدرت و تشکیل رایش سوم این کتاب در تیراژ و شمارگان گسترده‌ای چاپ و منتشر شد. گفته می شود که کتاب نبرد من پس از انجیل کتاب مقدس مسیحیان مقام دوم پر انتشارترین کتاب در آلمان آن زمان را از آن خود کرده بود. رژیم دیکتاتوری هیتلر برای تبلیغ این کتاب از هر فرصتی هم بهره می گرفت و حتی آن را در مراسم ازدواج به زوجهای جوان هدیه می کرد و دانش آموزان و مردم را وادار کرده بود که کتاب نبرد من را بخوانند. در پی شکست آلمان در جنگ دوم جهانی و خودکشی هیتلر 70 سال پیش در مخفیگاه خود در برلین، تمام اموال او از جمله حق انتشار کتاب نبرد من و فروش تابلوهای نقاشیش به ایالت جنوبی آلمان بایرن واگذار شد. بر پایه قوانین آلمان پس از گذشت 70 سال از مرگ هر نویسنده‌ای حق و حقوق تألیف او از بین می رود و بر این اساس قرار است کتاب نبرد من در نسخه های محدودی در ماه ژانویه سال آینده که از 11 دی ماه جاری آغاز می شود انتشار یابد. افزون بر این کتاب نبرد من نه به شکل و ترکیب گذشته خود به مانند دوران رژیم نازی ها، بلکه انتشار کتاب تازه با یادداشت ها و تفسیرهایی که گروهی تاریخ نگار آلمان بر آن افزوده اند ابتدا در 4000 نسخه منتشر می شود. به این ترتیب چاپ کتاب 2 جلدی نبرد من به صورت اولیه خود همچنان در آلمان ممنوع است. در میان انتشار قریب الوقوع این کتاب با واکنش هایی هم در آلمان روبرو شده. اتحادیه معلمان این کشور خواهان آن است که کتاب نبرد من در دبیرستان ها هم تدریس شود، در حالی که نهادی با نام جامعه فرهنگی یهودیان مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com دنبال کنید.